ساعت 5 بعد از ظهر در تهران، وقتتون در هر کجا که شنونده صدای ما هستید بخیر. من کیانوش فرید هستم، میزبان شما در این بخش خبری. تهران حملات آمریکا در عراق و سوریه را محکوم و نقش‌آفرینی در کشته شدن یک تبعی آمریکا را تکذیب کرد. حسن روحانی با رد انتقادها علیه دولت گفت کشور در شرایط جنگ قرار دارد. گزارش ها از بازداشت ناصر همتی از فعالان مدنی ساکن اصفهان حکایت دارند. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. در پی حملات آمریکا به شبه نظامیان مورد حمایت ایران در عراق و سوریه، مقام‌های جمهوری اسلامیان را محکوم کردند. ایالات متحده شامگاه یکشنبه به 5 مقر نیروهای شبه نظامی شیعه مورد حمایت ایران در عراق و سوریه حمله کرد. در این حملات چندین تن از اعضای کتایب حزب الله از جمله برخی فرماندهان آن کشته شدند. در واکنش به این اقدامات که وزیر دفاع ایالات متحده آن را دفاعی خوانده، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی آن را مصداق بارز تروریسم توصیف کرد و محمد جواد ظریف نیز آن را غیر قابل قبول خواند. این حملات جنگنده های آمریکا در واکنش به کشته شدن یک پیمانکار غیر نظامی آمریکایی در پی پرتاب راکت به یک پایگاه ارتش عراق انجام شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مراسم روز ملی صنعت پتروشیمی با رد انتقادها در زمینه عمل نکردن دولتش به وعده ها گفت دلیل این موضوع ورود کشور به شرایط جنگ است.
خب ما در شرایط صلح اون قول ها رو داده بودیم، بعد وارد یک جنگ شدیم. جنگ هم ما انتخاب نکردیم، ما هم شروع نکردیم، حتی بهانه هم ما به اونها ندادیم.
مقام های جمهوری اسلامی از بازگشت تحریم های ایالات متحده پس از خروج آن کشور از برجام با عنوان جنگ اقتصادی یاد می کنند. آمریکا می گوید هدفش از اعمال کارزار فشار حداکثری، تغییر رفتار جمهوری اسلامی و بازگرداندن ایران به میز مذاکره برای دستیابی به توافقی جامع تر است. اما مقام های جمهوری اسلامی می گویند تا زمانی که تحریم ها وجود دارد، گفتگو با واشنگتن غیر ممکن است. فعالان مدنی در داخل و خارج از ایران از بازداشت ناصر همتی، روانپزشک ایلامی ساکن اصفهان خبر می‌دهند. بنابراین گزارش آقای همتی 4 روز پیش بازداشت شده و اطلاعی از محل نگهداری و دلیل بازداشت او در دست نیست. آقای همتی آخرین بار در شامگاه 4 دی در توییتر از درخواست برای حضور در اعتراضات روز 5 دی نوشته بود. او در نوشته‌هایش در فضای مجازی در هفته‌های اخیر به شدت منتقد سرکوب معترضان در آبان ماه و رخدادهای پس از آن بود. وزرای خارجه روسیه و ایران روز دوشنبه در مسکو درباره مسائلی پیرامون روابط دو جانبه برجام و سوریه گفتگو کردند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در جریان نشست خبری همراه همتای ایرانی خود گفت اقدامات آمریکا در زمینه برجام بسیار غیر سازنده است. وزرای خارجه روسیه و ایران کشورهای اروپایی را متهم کردند که برای حفظ برجام به میزان کافی تلاش نکردند. بنابر اعلام وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، محمد جواد ظریف پس از مسکو راهی پکن خواهد شد و با مقام‌های چین دیدار و گفتگو خواهد کرد. ساعت 5:04 شنونده رادیو فردا هستید.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
بازداشت معترضان در استانهای مختلف ایران همچنان ادامه دارد و به رغم گذشت بیش از 40 از اعتراضات، مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز حاضر نیستند آمار افراد کشته شده و بازداشتی را اعلام کنند. دغدغه‌ها و دلنگرانی‌ها بالا گرفته و هر روز بر تعداد سوال‌های بی‌جواب اضافه می‌شود. فرمانده نیروی خوزستان از بازداشت اعضای یک شبکه مجازی مرتبط با اعتراض‌های آبان 98 خبر داده. وزیر آموزش و پرورش طبق آخرین آمار گفت که گزارشات مشکل دانش آموزانی که دوچار مسئله شده بودند حل شده و همچنین مسئله معلمان حل شده. در شبکه‌های اجتماعی هشتگی را افتاده به عنوان پدر و مادر پویا بختیاری کجا هستند و همینطور شبکه حقوق بشر کردستان در اعتراض‌های اخیر گزارشی دادن از آزار و اذیت جنسی 3 نوجوان. همه اینها نشان می‌دهد که پدیده دیگری که در مورد دستگیری‌ها به چشم می‌خورد عوض شده. دستگیری نوجوانان، زنان، بازداشت افرادی که تنها حرکت‌های اعتراضی را اطلاع رسانی کردند یا خانواده قربانیانی که می‌خواهند خون فرزندانشان پایمال نشود. این بازداشت خودسرانه و مخفیانه چقدر قانونی است؟ چرا ادامه دارد و چه پیامدها و تبعاتی دارد؟ سالیس که عبدالکریم الهیجی، حقوقدان و رئیس افتخاری فدراسیون جهانی جامعه حقوق بشر پاسخ می‌دهد.
این بازداشتگاه هیچ گونه مبنای قانونی نداره. گستردگی تظاهرات در شاید بیش از 100 شهر و به ویژه در حاشیه شهرها، با توجه به اینکه در شرایط کنونی در حال حاضر بیش از 20 میلیون مردم ایران در حاشیه شهرها زندگی میکنن و اونها بودن که بیشتر قربانی این گرانی خارج از تصور بنزین بوده. تا امروز جمهوری اسلامی، یعنی مقامات رسمی جمهوری اسلامی، نه تعداد قربانیان رو گفتن نه تعداد بازداشت شدگان رو. یکی از مسئولها که گفته بود که بیش از همون روزهای نخست گفته بود که بیش از 7000 نفر دستگیر شدن و این دستگیری ها هم ادامه داره. چرا؟ برای اینکه اولا نمیخواهند دو مرتبه این در حال نوع تظاهرات تکرار بشه و بنابراین به قول خودشون میخوان ریشه های اصلی رو پیدا بکنن، حالا یا بازداشت شدگان رو زیر فشار میذارن یا اینکه از طریق دوربین هایی که در بسیاری از شهرها و اطراف شهرها نصب کردن بتونن هویت کسانی که به قول اونها سازمانده بودن اونها رو به دست بیارن. در یه شرایط بسیار سخت اینها هستن، ولی با توجه به اینکه در ایران قوه قضاییه خودش عامل اصلی این سیاست سرکوب هست، متاسفانه مرجعی برای رسیدگی به این بازداشت‌های خودسرانه وجود نداره.
و آقای لایجی، اگر بخواید یه مقایسه بکنید دستگیری‌های این اعتراضات اخیر رو با دستگیری‌های سال‌های پیش، مثلا در سال 96 یا 88، نظر شما ابعادش چقدر تفاوت کرده، چقدر گسترده‌تر شده و چه تفاوت‌هایی شما می‌بینید اصلا؟
تظاهرات سال 88 یک تظاهرات سیاسی بود در شهرهای بزرگ در اعتراض به تقلبات انتخاباتی. همون موقع هم اعلام کردن که بیش از 10000 نفر رو دستگیر کردن. یادتونه دیگه، محاکمات دستجمعی که از طریق بعضی اونها از طریق تلویزیون هم پخش میشد. در دو سال پیش فرق میکرد، باز اونم یه تظاهرات خودجوش بود، یه عده‌ای رو خب تعداد زیادی رو دستگیر کردن، یه عده رو بعد محاکمه کردن. ولی این تظاهرات اصلا قابل مقایسه با تظاهرات دو سال پیش نیست، به خاطر گستردگی اون و اینکه در حال یک علتی داشت که بخش بزرگی از مردم حاشیه نشین، از در حال گروه های فرودست جامعه، به این تظاهرات بپیوندند و متاسفانه قربانی زیادی هم دادند. بنابراین یا با بازداشت هایی که خب معمولا دادگستری، وزارت اطلاعات سپاه نسبت به مثلا فعالان مدنی میکنه، روزنامه نگاران، فعالان حقوق بشر و فعالان در حال بعض وقتا سیاسی، خب اونها هویتشون مشخصه، بنابراین اونها دستگیر میکنن یا به زندان میاندازن یا قرارهای تأمین خیلی بالا چند میلیونی برای اینکه اونها یا مدتی در زندان باشن یا هم که اگر بخوان خونهشون رو وسیله کنن اون هم یک شمشیر دموکراسی باشه تمام مدت رو زیر سرشون، که اگر دو مرتبه دست به همچین اقداماتی بزنیم خب ممکنه همین خونه رو هم توقیف کنن. ولی الان با یه قشر بزرگی از مردم بیچیز به تمام معنی در حال فروده است، متاسفانه سر و کار دارن که خب نه دلیلی هست برای اینکه بتونن هرچه زودتر برمنده اینا رسیدگی کنن و به قول خودشون اینا رو محکوم کنن، نمیخوان به این راحتی اونها رو آزاد کنن. این هستش که از یک طرف این سیاست کتمان و مخفی نگه داشتن تعداد دستگیر شده ها محل بازداشت اونها که از این جهت بیشتر در خانواده ها ایجاد نگرانی بکنن و از یک طرف هم که نمیخوان اونها رو آزاد بکنن و این هست که همچنان متاسفانه این دور تسلسل ادامه داره و همجوری که اشاره کردید در شهرهای گوناگون هم باز به قول خودشون میخوان سرخطها رو دستگیر کنند که در آینده در واقع درس باشه برای دیگران که دو مرتبه در پی برگزاری این نوع تظاهرات نباشه.
و ما امروز همونطور که حسن روحانی در اظهارات تازه‌اش گفت در شرایط جنگ قرار داریم. بشنویم جزئیات بیشتر از محمد زرقامی.
ورود ایران به شرایط جنگی محور صحبت‌های رئیس جمهوری ایران در روز ملی صنعت پتروشیمی بود. این بار آقای روحانی تصویری مبسوط‌تر از جنگ مورد نظر خود ارائه داد. تصویری مشابه با صحبت‌های فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که پیشتر بارها از آمادگی برای جنگ تمام عیار و یا وارد شدن جمهوری اسلامی به چنین جنگی این سو و آن سو حرف زده بودند.
از سال 97 جنگی رو علیه ما آغاز کردند، یک جنگ شدید همه جانبه اقتصادی. میخواستن این جنگ جنگ سیاسی هم بشه، یعنی همه دنیا رو وادار کنند روبروی ما و پشت سر اونها قرار بگیرن. ناموفق بودن. خواستن این جنگ رو جنگ حقوقی هم بکنن، یعنی سازمان ملل و نهادهای بین المللی ما رو محکوم کنن. اینم ناموفق بودن.
حالا آنچه جمهوری اسلامی جنگ در جبهه‌های گوناگون عنوان می‌کند موجب شده تا رئیس جمهوری ایران در مواجهه با منتقدان بیشمار دولت خود بار دیگر یک گام عقب نشینی کند و وعده‌های معیشتی دولتش را با یک جمله پس بگیرد.
خب ما در شرایط صلح اون قول‌ها را داده بودیم، بعد وارد یک جنگ شدیم.
با این حال رئیس دولت 11 به مهار تورم شدید پایان سال گذشته هم پرداخت و آن را نشانه‌ای برای ناکام ماندن به گفته آقای روحانی دشمن دانست. پیروزی یا شرایط جنگی کدام باورپذیرترند؟ محمد محبی استاد علوم سیاسی در ایران معتقد است که صحبت‌های رئیس جمهوری ایران را در فقدان احزاب سیاسی و مطبوعات آزاد باید با عیار آنچه او ضد واقعیت توصیف می‌کند سنجید.
اینا تاکتیک روانی برای کشوندن ذهنیت توده ها به این سمت هستش که یه نوع باج‌خواهی عاطفی از اونها بکنه، اینکه مثلا کشور ما در وضعیت جنگی هستش، یه بیگانه‌ای میخواد این کشور رو از بین ببره و فلان و این حرف ها، و از این طریق اون توده معترضی که به حکومت معترض هست اون رو از اعتراض تا حدودی منصرف بکنه. بعضی طرف هم میگه که ما توی خیلی از عرصه‌ها پیروز می‌خوام پیروز بشیم، میخواد یه طیف دیگری از توده ها رو که تا حدودی بالاخره با این نظام همراه هست اونها رو دلگرم نگه داره.
حسن روحانی در چند ماه گذشته هم واژه جنگ را در کنار اقتصاد کشوری به کار برده بود که از اردیبهشت 97 خورشیدی و به دنبال خروج آمریکا از برجام با شدیدترین تحریم‌ها روبرو شده است. تحریم‌هایی که پیشتر رئیس دولت ایران تبعات آن را بی سابقه خوانده بود. اما اکنون به فاصله کوتاهی از اعتراض‌های آبان ماه 98 خورشیدی و در سالگرد اعتراض‌های دی ماه 1396 که هر دو منشأ اقتصادی داشتند، او از شهروندان ایرانی خواسته است تا صبر خود را بالا ببرند تا بتوانند در شرایط سخت زندگی کنند. صحبتی که پیشتر حسین نجات معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران هم به گونه دیگر مطرح کرده بود. آقای نجات گفته بود وظیفه سپاه بالا بردن تاب‌آوری مردم است. محمد محبی پژوهشگر علوم سیاسی در ایران این مسئله را دور از ذهن می‌داند.
جلوگاه اقتصادی جمهوری اسلامی که صادرات نفت باشه داره هی تنگتر میشه و این دستگاه دیوانی که جمهوری اسلامی در این طول این 14 ایجاد کرده که نزدیک 3-4 میلیون حقوق بگیر داره و همچنین مؤسسات گوناگون فرهنگی سیاسی اقتصادی اجتماعی با حجم عظیم فساد و اختلاسی که وجود داره، خب اینها نیاز به پول هستش و نفت این نیاز رو برطرف میکنه. این پول نفت داره کمتر میشه، کمتر و کمتر و کمتر میشه و تقریبا به یه مرحله‌ای داره میرسه که برشکستگی اقتصادی و مالی میشه بهش گفت.
حسن روحانی در روزی صحبت از ورود ایران به شرایط جنگی را مطرح کرد که آمریکا حملاتی را به گردان‌های حزب الله مورد حمایت ایران در عراق و سوریه صورت داده است. حملاتی که وزیر خارجه آمریکا آن را هشداری در قبال آنچه او اقدام‌های مخرب ایران نامید عنوان کرده است. محمد محبی استاد علوم سیاسی دانشگاه آزاد با اشاره به وضعیت نه جنگ نه صلح حاکم بر روابط ایران و آمریکا از امکان و احتمال دیگری در شرایط حاضر میگوید.
تاکنون دو طرف موفق شدن سطح تنش رو مدیریت بکنن و به سمتی نرن که درگیری مستقیم نظامی بین دو طرف صورت بگیره، ولی هر آن امکان داره، چون که این طرف جمهوری اسلامی از لحاظ اقتصادی تقریبا داره مرحله برشکستگی میرسه، ممکنه بالاخره یک رفتاری از سر بزنه که قابل کنترل نباشه. از اون طرف هم آقای ترامپ مسائل خودش رو تو داخل آمریکا داره و نشون داده که تصمیمات عجیب غریب میگیره.
حسن روحانی همچنین گفت بالاخره دوران تحریم دیر یا زود به سر خواهد آمد، اما با تأکید بر شرایط جنگی نگفت چگونه.
محمد زرقامی گزارش میداد درباره اظهارات اخیر حسن روحانی. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که تا این لحظه من رو همراهی کردین. سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر با رادیو فردا بمانید.